کتاب خواندن در شب لذت ویژه‌ای داره. کتابخانه نیمه شب رو با هم بشنویم.
اینجا کتابخانه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین امیدی، با حضور سعید اسلامزاده، کاری از هدا فلاح. خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین امیدی هستم و اینجا کتابخانه نیمه شبه. اگه تو دل تاریخی گذشته‌ای که خیلی دوستش داریم رو گم کرده باشیم، اگه عاشق آدمایی باشیم که یه حس، یه فکر، یه استعدادی دارن که لنگش تو دنیا پیدا نمیشه، اگه دلمون تنگ شده برای برق نگاه‌هایی که به زندگی معنایی تازه‌تر میدن، اون وقت ممکنه اگه زورمون برسه دلمون بخواد اون جایی از تاریخ رو که دوست داریم برای همیشه تکرار کنیم. مثلا اون روز تابستون که ولو شده بودیم روی تشک تو خونه مادر بزرگ و باد توی پرده های پنجره شکم میکرد، مثلا اون روزی که لب دریا آواز میخوندیم و صدامون تو باد گم میشد، شایدم خونه خاص خانم پرگرین که پدر بزرگ جیکوب ازش خاطره داره و یه جایی از تاریخ گم شده. موافقید ما هم بریم و پیداش کنیم؟ خانم نسرین کیایی سلام، موافقید؟
سلام، وقتتون بخیر. خیلی موافقم،
دوست داریم کتابو.
اصلا خیلی عجیب غریب عاشق کارهاییم که این مدلی قراره یه جایی از تاریخ کاملا مرموز ثبت بشه.
به به، قراره راجع به کتاب بچه های خاص خانه خانم پرگرین نوشته رنسام ریگز صحبت کنیم، بررسی و مرورش کنیم همراه با خانم نسرین کیایی و دوستان هنرمندمون. لطفاً کتابخانه نیمه شب رو تنها نذارید.
Thank you.
خانم ها آقایان، کتابخانه نیمه شب رو میشنوید. رادیو تهران هر سه شنبه حوالی ساعت 17:30 اینجا ضبط برنامه رو آغاز میکنیم. برنامه که پنج شنبه ها ساعت 10:30 شب به گوش شما میرسه. دعوت میکنم هفته های آینده، این هفته های باقی مانده تا پایان سال، لطفا حتما ما رو همراهی بکنید اینجا در باغ کتاب. اما این هفته بچه های خاص خانه خانم پرگرین، کتابی که خانم کیایی گفتن خیلی دوستش دارن. چرا؟
فکر کنم یکی از جذابیتاش همونی بود که ابتدای صحبتاتون اشاره کردین، این که آدم بتونه اون زمانی رو که به هر دلیلی براش اهمیت داره در یک لوپ تکرار بندازتش. حالا یه وقته این تکراره برای اینه که از خودمون و احساساتمون محافظت کنیم، یه وقتایی میخواییم از جانمون محافظت کنیم، یه وقتایی اینقدر اون خاطره شیرینه که نمیتونیم از سوش در بیای. توی این کتاب حلقه های زمانی وجود دارن که این حلقه های زمانی باعث محافظت از آدم های خاص این کتاب میشن. اگر دوست داشته باشین در رابطه با نویسنده خدمتتون بگم، چون من میدونم آقای امیدی خیلی علاقه دارم، همیشه من میپرسن نویسنده ها این اثرشون که پرفروش شد رو تو هلوش چه سنی بودن که نوشتن.
آره
که نویسنده ما هم حدود 33 سالگی بوده. خیلی جالب آقای امیدی، اگه دقت کرده باشین معمولا آثاری که ماندگار میشن توی همین سنها بودن، 30 به بالا بوده شروع کردن و نوشتن و یک اثر ماندگار پرفروش خلق میکنن.
اون سنی که خیلی‌ها فکر میکنن دیر شده مثلا برای خیلی از کارا،
خیلی اصلا فکر میکنن دیگه کار از کار گذشته و دیگه نمیشه هیچ کاری کرد. ولی آقای ریگزم حدود 33 اینا بوده، بعد متولد آمریکاست. اولش هم مثلا وبلاگ مینوشته، فیلم‌های کوتاه اینترنتی میساخت و از این کارهای این مدلی میکردش. یعنی شاید مثلا خودش هم فکر نمیکرده یه زمانی یه کتابی بنویسه که اینقدر جذاب بشه.
خیلی معاصره پس. بله بله. وبلاگ و اینا میخوره.
بله. و زنده است، خوشبختانه زنده است. ما این بار داریم این نویسنده حرف میزنیم، هنوز نمرده.
درسته. یکم بیشتر راجبش برامون حرف میزنیم، با این آقای ریگز بیشتر آشنا شیم.
حتما. ایشون بچه که بوده عاشق این بوده که میرفته عکس جمع میکرده، از اینایی که عتیقه فروشیان، از اینایی که خورده ریز جمع میکنم، میرفته عکسای سیاسفی جمع میکرده و این رو بس خودش نگه میداشته. زمانی که داشته وبلاگ مینوشته، یه وقتایی هم یه چیزای پاورقی مجله ها مینوشته، با ما در حقیقت میشه که با مسئول مجله صحبت میکنه، میگه من میخوام یه کتاب عکسدار روایتدار بساتون تولید کنم. اصلا هم فکر نمی‌کرده که بخواد متن بنویسه، فکر می‌کرده عکس‌ها رو می‌ذاره کنار هم و در واقع یک مجله تصویری است درست می‌کنه، همین عکسایی که جمع می‌کرده. البته که هر عکسی هم جمع نمی‌کرده ها، مثلا یه عکسای خاص، یه کت شلواری که ایستاده هیچ آدمی هم توش نیستش.
عجب.
آره یه پسری
فانتزی در واقع.
آره یه پسری که فکر کنید با یه دست یه تخت سنگ بلند کرده. حالا اینا مال چه زمانیه؟ عکس‌ها سیاسفید، یعنی اصلا یه چیزی شما اصلا باورتون نمیشه که مثلا این عکس‌ها ممکنه غیر واقعی باشه، چون اصلا انگار هنوز این تکنولوژی ویرایش عکس نبوده. خلاصه یه عکسای کهنه این مدلی طور جمع می‌کرده نویسنده ما. میره به ناشر میگه آقا می‌خوام اینا رو تصویری درست کنم. عکس‌ها رو می‌بینه میگه نه چرا این کارو بکنی؟ باید واسهشون داستان بنویسی. خودش باز هم امید نداشته به این کار. میره چیکار میکنه؟ میره یک کتاب مینویسه، دستیار شرلوک هومز، فهمیدن داستان شرلوک هومز. و این کتاب هم اتفاقا خوب دیده میشه. در واقع میاد یه کاری میکنه که شرلوک هومز رو بشه با لذت بیشتری درکش کرد. هنوز سودای نوشتن این کتاب رو نداشته، ولی کم کم که عکساش جون میگیرن، تعداد عکسا که بیشتر میشه، خودش هم به این باور میرسه که خب باید یه حرکتی بکنه. شروع میکنه به نوشتن داستان. وارد داستانش که میشه میبینه یه جاهایی اصلا دلش میخواد یه جاهایی یه عکسایی رو اضافه بکنه. اینجوری میشه که میره همینجوری که داشته عتیق فروشی ها میگشته، رمانش هم داشته مینوشته، یه جایی یه عکسی میبینه که اصلا میخکوبش میکنه.
چه عکسی؟
به عتیق فروشه میگه که اینو به من میفروشی؟ میگه که نه این اصلا فروشی نیستش. نشون به اون نشون که چندین ماه وقت میذاره که این عکس رو فقط بتونه بگیره
و میگیره.
بله، عکس یه دلقک عجیب و غریب رو میگیره و بعدن هم توی کتابش ازش استفاده میکنه. خلاصه که یه آدمی بوده با پشتکار، با نگاه ریزبین و دقیق که هیچ موقعیت رو نمیخواسته از دست بده. شاید برای همینم هست دنیایی که خلق میکنه در کتاب بچه های خاص خانم پرگرین دنیای خیلی متفاوتیه. با یه ماجرای عاشقانه به قولی نیمبند شروع میشه، ولی چنان اساس دنیاش پررنگ میشه و جوندار میشه که اصلا نمیشه کتابو زمین گذاشت.
چقدر عالی. با این دنیا حتما بیشتر آشنا میشیم در ادامه کتابخانه نیمه شب، هم با صحبتایی که خانم کیایی مطرح میکنن، هم بخشای نمایشی که دوستانم میان و براتون اجرا میکنن. همین حالا هم بخش اول تقدیم میشه به همه شما.
سلام پدر بزرگ.
سلام جیکوب. چرا احمد تو همه؟
هیچی.
تو مدرسه با کسی دعوت شده؟ شایدم نکنه.
چیزی نشده.
جالبه.
چی جالبه الان؟
کاش همه مثل میلارد بودن.
میلارد؟
آره میلارد. میدونی من وقتی هم سن تو بودم دوستی داشتم به اسم میلارد. میلارد خیلی آبزیر کاخ بود.
چرا؟
چون بلد بود چطوری از زیر بار درس و مدرسه فرار کنه بدون اینکه کسی بفهمه. اصلا تو خونش بود.
خوش به حال میلارد.
البته دردسرای خودش هم داشت، اینکه همیشه نادیدت بگیرن یا ندید بگیرن. سخته نه؟
خب
آخه میلارد اینجوری بود، بیچاره حتی دوربین عکاسی هم نمیتونست عکسش رو بگیره.
چرا؟
خب اون
چی؟ اون چی؟
گوشتو بیار نزدیک.
بفرمایی الان سرپا گوشم. بفرمایی.
حواست باشه، نباید به کسی بگی. باشه
پدر بزرگ. بفرمایی.
خوبه، حالا گوشتو بیار نزدیک. میلارد یه پسر نامرئی بود.
نامرئی؟ نامرئی؟
درست شنیدی، نامرئی. اگه لباس نمی پوشید هیچ کس نمی فهمید وجود داره. جیکوب؟
بله.
دوست داشتی مثل میلارد باشی؟
نه.
می فهمم. هر کسی دوست داره جای خودش باشه، مثل جان، نه؟ اما خب گاهی جای خودت بودن هم سخته. جان همیشه جلو جلو همه چیز رو میدونست، شاید برای همین زندگی براش جذابیتی نداشت. دوباره که احمد رفت تو هم، میخوای بهت عکسای قدیمم رو نشون بدم وقتی فقط یک کمی ازت بزرگتر بودم؟
همون عکسای همیشگی؟ پسری که سنگو بلند میکنه یا اون بچه‌ای که بدنش شبیه سگ و سرش آدم؟
خوب یادت مونده،
چون از وقتی که یادم میاد به هم نشونشون میدادی.
خب اونا عکس دوستامن، دوستای قدیمی که تو ویلز داشتم، برای همین اسمشون عجیب غریبه.
آره.
حرفم رو باور نمی کنی؟ بیا ببینشون.
پدر بزرگ، من دیگه بزرگ شدم.
معلومه عزیزم، بهت گفتم دوستی داشتم که هر روز قد میکشید و رشدش هیچ وقت متوقف نمیشد. همیشه توی مدرسه دردسر داشتیم. به نظرم اون دختر
پدر بزرگ.
بله جیکو.
من دیگه بزرگ شدم.
خب اونم بزرگ بود، تقریبا هم سن تو.
من همه چیو میدونم.
میدونم عزیزم.
نه شما نمیدونین. میدونم عکسای شما خالی بندی و علکیه، واقعی هم نیست.
واقعی نیست؟
خب معلومه که واقعی نیست. پسری که سنگ سنگین رو بلند میکنه، یا پسری که سرش شبیه سگه. معلوم عکس رو دستکاری کردین.
تو اینطوری فکر میکنی؟
پدر بزرگ، من انقدر بزرگ شدم که بدونم چه عکسی واقعیه و چه عکسی الکی. پدر بزرگ.
بله جیکوب.
حالتون خوبه؟
آره عزیزم، آره.
ببینید، من همیشه داستانتون رو دوست داشتم.
خوب عزیزم،
من نمیخواستم ناراحت بشیم، ببخشید.
من ناراحت نیستم عزیزم.
معلومه که ناراحت شدی.
نه عزیزم، فقط فراموش کرده بودم بزرگ شدی. و خب قول میدم دیگه چیزی از اون داستانها نشنوی. جدید
آقایان، کتابخانه نیمه شب رو میشنوید از رادیو تهران، برنامه‌ای که سه شنبه ها حوالی ساعت 17:30 در باغ کتاب تهران ضبط میشه. همکنون هم احتمالاً صدای ملکوتی اذان رو در زمینه صدای بنده میشنوید. بر روی برنامه رو پی میگیریم. خانم کیایی در کنارمون هستن، کارشناس کتاب، و راجع به بچه های خاص خانه خانم پرگرین دوست داریم که بیشتر از زبان ایشون بشنویم، به خصوص شخصیت ها و به خصوص پدر بزرگ که الان توی این بخش نمایشی هم کمی باهاش آشنا شدیم.
بله، یکی از اون شخصیت های جذاب این داستان، علی‌رغم اینکه حضورش کمه، ولی در حقیقت برهم زننده باقی وقایع داستانه و اونها رو رقم میزنه، شخصیت پدر بزرگه.
بله.
پدر بزرگ در ابتدا با یک سری داستانهای خیالی در ظاهر برای ما معرفی میشه. در واقع نویسنده داره اون رو یک پیرمرد خیال پرداز در ابتدا معرفی میکنه. ما همش فکر میکنیم که این داستانها رو داره با ذهن خلاق و تنهای خودش میسازه، چون داره تنها زندگی میکنه پدر بزرگ. ولی وقتی قصه پیش میره و وقتی به اون بزنگاه مرگ پدر بزرگ میرسیم، تازه متوجه میشیم که داستانهای پدر بزرگ چقدر جدی و واقعی بودن. یکی از نکاتی که در رابطه با شخصیت پدر بزرگ این داستان هست اینه که این آدم دو بار خانوادش رو از دست داده. این از اون اتفاقاتیه که شاید هر کسی نتونه به راحتی باهاش کنار بیاد و اون رو تاب بیاره. ولی پدر بزرگ به دلیل اینکه برای خودش هدفی رو مشخص کرده بود توی زندگیش و اون هدف در واقع یک جور فرستنده، یک ابر فرستنده براش بود. توی نشانه معناشناسی گرماس میگن که یک ابرفرستنده وجود داره که یک نیروی بیرونیه، خب مثل پیر راهنما مثلا، مثل الهامات غیبی. ولی یه چیز دیگه هم هست که ابرفرستنده نیست و در درون خود شخصیت وجود داره، ولی از جنس فرستنده است و اون انگیزه درونی شخصیته.
بله.
پدر بزرگ این داستان علی‌رغم این که سوگ بزرگی رو از سر گذرونده، یک بار خانواده خودش رو در لهستان از دست میده در جریان جنگ جهانی و پناهنده میشن در حقیقت به بریتانیا، و بعد از اون وقتی وارد اون یتیم خانه خانوم پرگرین میشه، اونجا هم داره یک بارقه هایی از عشق و دلدادگی اتفاق میفته که متاسفانه باز هم پدر بزرگ اون رو از دست میده، اون مأمن امنش رو از دست میده. نکته ای که داره همون فرستنده درونیه که شخصیت تاب میاره این درد و رنج رو و میتونه ادامه بده. پدر بزرگ میخواد تا با نیروهای اهریمنی مبارزه بکنه. حالا در این داستان نیروهای اهریمنی در فاز اول داستان در حقیقت اون فضای جنگ جهانی دوم هستن، اون نیروهای تاریک، هولناک و اهریمنی در حقیقت نازی ها هستن، آلمانی ها هستن که به مردم دارن ظلم میکنن، آدم ها رو دارن میکشن، قلع و قمع میکنن و فضای ترس، وحشت و پر از وهمی رو ایجاد کردن. پدر بزرگ یک انگیزه بزرگتر داره، یک دستاورد انگار میخواد برای خودش داشته باشه و اون نجات آدم ها از این نیروی هول و هراسه. برای همینم هستش که علی‌رغم دو تا سوگی که بهش وارد شده تاب میاره و انتخاب میکنه تا بیرون از حلقه زندگی بکنه و بتونه با این نیروهای اهریمنی که بعد از جنگ دارن جور دیگه‌ای به زیست خودشون ادامه میدن. شاید براتون خیلی جالب باشه، این در حقیقت موتیف خیر و شر. ما فکر میکنیم شاید این خیر و شر خیلی موتیف قدیمی و الان همه چی شده یک در حاله از خاکستری بودن رفته، ولی واقعیتش اینه که خیر و شر در یک مربع معنا هستن که هر لحظه خیر داره به فازی به اسم نخیر تبدیل میشه و شر داره به فازی به اسم نشر تبدیل میشه و الزامی نداره وقتی خیر نیست، وقتی شر نیست، بخواد حتما نیروی متقابل به جاش بشینه. هر نیرویی با هر طیفی میتونه بشینه. خیر نیست ولی شر هم نیست. همونطور که میبینیم در ابتدا راوی داستان خیلی هم نوجوان دلسوز همراهی نیستش. فکر کنم تو این قسمتی که به خوبی دوستان ما اجرا کردن، شخصیت نوجوان داستان ما خیلی خوب پرداخته شده بود. یه شخصیتی که انگار خیلی هم همه چی براش مهم نیست، خیلی هم نمیخواد وارد موضوعات بشه، اهل دلسوزی و همدلی هم آنچنانی نیست. بنابراین ببینید الزاماً قرار نیست شر باشه، شرور باشه، ولی خیرخواه هم نیستش. یکی از چیزهایی که داستان رو داره به خوبی پیش میبره جابجایی این دو نیروهاست. وقتی هم که حتی ما میبینیم در نیمه های داستان، در دو سوم در حقیقت داستان که سپری شده، ما نیروی اهریمنی و بد رو میبینیم که دنبال در حقیقت خانم پرگرینه که دارای نیروی والا و متعالیه، دارای نیروی خیری هستش که در واقع میخواد جهان رو در اون مدار خوبی ها و نیکی ها حفظ بکنه. نیروی شر توضیحی که میده اینه، میگه من هم میخوام خیر بشم در نهایت، ولی لازم دارم تا این انرژی رو کسب بکنم. در واقع پیام داستان اینه که در نهایت تمام عناصر دوست دارن در یک سنتز، در یک هم‌آوایی به طرف بهتر شدن و به طرف خیر پیش برن. ولی حالا اینکه چقدر در این مسیر تمهیداتی که ما انتخاب میکنیم، میاندیشیم، تمهیدات سالم و درستیه، این اونجاییه که ما با قهرمان داستان باید همراه بشیم و ببینیم کجاهاست که برای رسیدن به هدفش داره خیلی چیزا رو زیر پا میذاره، داره از مرز اخلاق میگذره یا از مرز وجدان داره میگذره. اینا فکر کنم اون نکات خیلی ظریفیه که تو هر لحظه ما میتونیم با همراه شدن با این بچه‌های عجیب و غریب درکشون بکنیم. در واقع داستان هر لحظه ما رو داره در مرز انتخاب قرار میده. میتونی انتخاب بکنی در دنیایی زندگی بکنی که هیچ بویی از هیجان، از در حقیقت سلحشوری و دلاوری نداره، درگیر روزمرگی میشی، یا نه میتونی سلحشور و قهرمان زندگی خودت باشی. اول از همه حالا قطعا که اگر کسی بتونه اینطوری زندگی کنه برای بقیه هم دستاورد داره.
خیلی متشکرم. اما هم اکنون بریم سراغ روایت بخشی از کتاب همراه با خانم فعلا.
آویخته تلفن را برداشتم. یعقوب خودتی؟ سلام با آوازاک پورتمن. خدا رو شکر یعقوب، کلیدم رو لازم دارم. کلیدم کجاست؟
کدوم کلید؟
این کارا رو بابات بهت یاد داده، خودت بگو، لازم نیست چیزی بگی.
هیچ کس چیزی به من یاد نداده و بعد سعی کردم موضوع رو عوض کنم.
امروز صبح قرصاتو خوردی؟ دارن میام سراغم، میفهمی؟ نمیدونم بعد این همه سال چطوری پیدام کردن، ولی به هر حال پیدام کردن.
چطوری باید باهاشون بجنگم ها؟ با یه کارد میوه خوری کوفتی؟
اولین بار نبود که میشنیدم اینطور حرف میزند. پدر بزرگ کم کم پیر میشد و بیروی در بایستی مشاعرش را از دست میداد. اولین نشانه های نقصان عقلیش خیلی ظریف و خاص بود، ولی در طول تابستان زوال عقل پنهانش به شدت حاد شده بود. قصه های تخیلی که درباره زندگیش در طول جنگ جهانی از خودش ساخته بود، یعنی همان هیولاها و جزیره افسون شده، به طور کامل و فراگیر برایش واقعی جلوه می کرد. این دو هفته آخر که به کلی از خود بی خود شده بود و والدینم که تصور می کردن ممکن بود بلایی سر خودش بیاورد، قصد داشتن او را به خانه سالمندان بفرستند. به دلیلی که نمی دانستم تنها کسی که از این تماس های هشدار دهنده از او دریافت می کرد من بودم. طبق معمول سعی کردم هر طور شده آرامش کنم. جات امنه پدر بزرگ، همه چیز مرتبه، امشب یه ویدیو میارم با هم تماشا میکنیم، چطوره ها؟ نه، همونجا که هستی بمون، این طرف ها امن نیست. بابا بزرگ، هیوله ها کاری به کارت ندارن، تو که همشونو تو جنگ کشتی، یادت رفته؟
همشونو که نکشتم. نه آره خیلی هاشونو کشتم، ولی تمامی که ندارن.
میشنیدم که در خانه این طرف آن طرف میرفت.
این طرفا نیا، یا شنیدی چی گفتم؟ من چیزی نمیشه، زبونشونو میبرم و چشاشونو در میارم، همین براشون کافیه.
فقط اگه این کلید سیاه حساب مرده رو پیدا میکردم. کلید مورد نظر قفله قفسه غولپیکر را در گاراژ بابا بزرگ باز میکرد. داخلش هم کلی تفنگ و کارت پیدا میشد که برای مسلح کردن یک ارتش کوچک کافی بود. وقتی از بابا میپرسیدم که چرا بابا بزرگ اینقدر عاشق تیر و تفنگ است، میگفت برای بعضی ها که سرباز بودند یا حوادث ناگواری برایشان رخ داده پیش میآید. گمانم بعد از آن همه حادثه‌ای که برای پدر بزرگم رخ داده بود، دیگر هیچ کجا خودش را در امان حس نمیکرد، حتی در خانه خودش.
خیلی متشکرم از خانم فلا. اما همراه با خانم کیایی پی میگیریم ادامه بررسی بچه های خاص خانه خانم پرگرین نوشته رنسام ریگز رو. از شخصیت پدر بزرگ برامون گفتین و تا حدود جزئیاتش. مورد بعدی چیه خانم؟
مورد بعدی ما از مکان پردازی گفتیم، یعنی اینکه چقدر اون فضاها، حالا فضاهای چون یه جنگلیه که راوی میره اونجا دیگه، خب، و میخواد این خانه یتیم خانه رو کشف بکنه. نکته مهمتر این داستان که در واقع میشه گفت قصه اصلا از اونجا شروع میشه، دلیل قصه از اونجا شروع میشه، جنگ جهانیه.
خب.
جنگ جهانی که باعث میشه هزاران کودک آواره بشن، کودک لهستانی. ببینید اصلا اون زمانی که در واقع داره در این داستان درون یک حلقه به صورت دایره وار به لحاظ زمانی داره تکرار میشه و هر روز سوم سپتامبر 1940، میدونیم که 1945 جنگ جهانی عملا آتش بس اعلام میشه و تموم میشه، ولی پیامدهای این ماجرا اونقدر زیاده که تا مدت ها باقی میمونه. قاعدتا باید چند سال آخر جنگ باشه 1940 دیگه، انقدر زدن همدیگر رو کشتن و لتو پار کردن که قاعدتا نباید توش و توانی داشته باشن، ولی ویرانی هایی که جنگ باقی میذاره، بی خانمانی هایی که جنگ باقی میذاره تموم شدنی نیستش. یکی از این اتفاقی بود که کودکان لهستانی رو آواره میکنه و در واقع به این تصمیم میرسن که کودکان لهستانی رو که بالغ بر 1000 نفر بودن به کشورهایی مثل ایران، نیوزلند، اگر درست یادم باشه فکر میکنم یکی دیگه از این کشورها، کشور